به نام ایزد دادار دادگر دادپرور، حلقه دوم برنامه کتاب‌های مقدس در آیین قرآن کریم. شنوندگان بزرگوار این برنامه در رادیو فرهنگ، سلام و درود مجدد خدمت همه شما روزداران بزرگوار. ما اشارت کردیم در حلقه پیشین راجع به بعث کتاب و کتاب شناسی و آنچه که مربوط به قرآن هست و تبیین می کند کتاب را یکی از معجزات این کتاب به شمار می آید. چرا؟ چون فرهنگ کتاب و کتابخانی و کتابشناسی را 1400 سال پیش با این همه داده های علمی و فرهنگی و تاریخی به ابنای بشر تقدیم نمود و موجب هدایت و راهنمایی آنها شد. بزرگواران، واژه کتاب، فقط لفظ کتاب در قرآن 230 بار آمده به مناسبت‌های مختلف و اگر ریشه‌های واژه کتاب و سایر صیغه‌های کتاب را نیز یاد کنیم، بیش از 270 بار این واژه تکرار شده و تأکید شده و به صیغه جمع کتب نیز بیش از 6 بار در قرآن بیان شده. کتاب در قرآن کریم به چند معنی اومده، یکی به معنای چیزی که واجبه، یکی به معنای نامه است، یکی به معنای نامه اعمال هست، یکی به معنای حکم معین هست در سوره رعد آیه 38، یا کتاب تکوینی نیست داریم به معنای تکوین سوره انعام آیه 38، و کتاب ابرار داریم، کتاب حفیظ، کتاب حکیم، کتاب فجار، کتاب کریم. اینها ترکیباتی است که با کتاب اومده. کتاب مرقوم، کتاب مستور، کتاب معلوم و کتاب منیر که نور هست و روشنایی، کتاب مکنون، و اینا ترکیباتی بود که در قرآن کریم بیان شده. آغاز سوره بقره در قرآن کریم با واژه کتاب شروع شده و به بعث کتب نیز خاتمه می‌یابد. همین سوره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. بیگمان این کتاب قرآن هیچ نوع شک و شبهه‌ای و تردیدی در آن راه ندارد و هدایتی است برای پروا پیشگان. نکته‌ای که در اینجا بیان شده در این آیه، کتاب لا ریب فیه، ریب نوعی شک را میگویند که همراه با انکار باشد، با شک فرق دارد، و لذا قرآن این واژه را به کار گرفته که در این کتاب هیچ نوع کجی، هیچ نوع انحرافی درش وجود نداره، لا ریب فیه. بنابراین برای کسانی که دنبال هدایت هستند، قطعا کتابی است بدون هیچ گونه کجی. دوستان گرامی، کتاب قرآن علاوه بر این کتاب و واژه‌های کتاب و اصطلاحات کتاب، به کتب سماویه و کتاب‌های مقدس نیست و نیز اهل کتاب اشارات فراوانی داره که ما در برنامه بعد انشالله بهش میپردازیم. Thank you.
گفتند چونی؟ گفت چگونه باشد کسی که بامداد برخیزد و نداند که تا شبانگاه خواهد زیست یا نه؟
ای مهر دل
تصنیف نقش دل رو تقدیم شما کردیم با صدای آقای عبدالحسین مختاباد، نغمه پردازی محمد مساعد و شعر حسین لاهوتی که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. همچنان در ویژه برنامه افطار رادیو فرهنگ با نام ماه شیرین دهنان با شما عزیزان همراه هستیم. بخش پیش رو نامش هست بر سفره فرهنگ. در این بخش گزارش خانم داوودیان رو خواهید شنید.
ارتباط انسان با خداوند از ابتدا وجود داشته و هنرمندان هم در هنگام خلق یک اثر هنری خدا را بیشتر حس می کنند. هر هنرمندی با زبان خاص خود رابطش را با خدا بیان می کند. گاهی رابطه خود را با خدا ترسیم می کند، گاهی می سراید، گاهی می نوازد یا می نویسد و یا شاید پنهانی در گوشه‌ای خدا را فریاد می زند و یا شاید. استاد اسماعیل امینی شاعر معمولا چه زمانهای خدا رو بیشتر احساس میکنه؟ با خدا چطور صحبت میکنه؟ به خدا چی میگه؟
من در لحظه هایی که زیاد خودم هستم، خب طبعا متکی به توانایی های خودم هستم، لحظه های قفلته و ممکنه که اون لحظه یادم بره که آنچه به حساب من توانمندی دارم عنایت خداست. ولی خیلی زود به یادم می آید که آنچه من دارم و آنچه اساسا در عالم هست حاصل عنایت خداست، حاصل فضل و رحمت خداست. و من وقتی که با خدا حرف می زنم آداب و ترتیب چندانی نداره به اندازه بضاعت خودم، اندازه فهم خودم، چیزهایی را خیلی به زبان ساده خطاب به خدای متعال میگم. مضمون غالبش هم عذرخواهیه به خاطر کوتاهیایی که دارم و شکر کردنه. عادت کردم که در طول روز خیلی شکر خدا رو بکنم، حتی وقتی که رنجی، مریضی، غمی به سراغم میاد باز خدا رو شکر میکنم، چون احساس میکنم که در اون لحظه خدا میخواسته من تلنگری بزنه. و اینطور نیست که فقط در شادی ها و در نعمت ها خدا رو شکر کنم. به نظر من رنج ها، غم ها، مصائب و کاستی ها هم تذکرهایی که خدا به ما میدهد و اونها هم نعمت حساب میشه.
هنر خود به ذات آسمانی است، چون هنر جلوه‌گر خلاقیت خداوند است.
خیلی دور، خیلی نزدیک، خیلی نزدیک. آداب رسوم ماه مبارک رمضان در پاکستان. در بخش خیلی دور خیلی نزدیک ما رسوم ماه مبارک رمضان رو در دیاران همسایه میکاویم و اینک قرار هست به پاکستان بریم. در پاکستان ماه رمضان به ویژه با انجام دادن نمازهای مستحبی، تلاوت روزانه قرآن و سنت‌های گوناگون برگزار میشه. مردان مسلمان به طور خاص تمایل دارن که هر روز برای اقامه نماز جماعت به مسجد برن و پس از اون سر سفره افطاری جمع بشن. این در حالیه که زنان نماز رو در خانه اقامه میکنند. از اونجا که پاکستان یک کشور مسلمانه، زمان کار و فعالیت رسمی در ماه مبارک رمضان تغییر میکنه. خلاصه به همین ترتیب بازارها کمی دیرتر باز میشن و معمولا زمان افطاری و نماز مغرب تعطیل هستند و پس از اون تا ساعت 10 شب و یا حتی نیمه شب باز خواهند بود. زنان غذاهای ویژه‌ای تهیه می‌کنند که مخصوص این ماه مقدس و سفره‌های افطاری است. تهیه نوشیدنی‌های مخصوص با رایحه لیمو و گلاب و انواع گوناگونی از غذاهای سرخ شده که سرشار از مواد مغذی برای انرژی بخشیدن به مردم برای روزه‌داری طولانی هستند. پاراتا، چای سبز، حلوای پوری، پوری چانی و ماست بعضی از خوردنی‌های مشهور سحری در پاکستان محسوب میشن. سفره‌های افطار در پاکستان واقعا با همه جای دنیا تفاوت داره و میتوان به خوبی آداب و رسوم و غذاهای سنتی رو در آن مشاهده کرد. در پاکستان رسمی که سفره افطار در خیابان‌ها پهن میشه و هر کس طبق توان خودش برای افطار روزداران رو دعوت میکنه و با اونها همکاری میکنه. سیب، موز و انبه جز میوه‌هایی هستند که برای افطار معمولاً در نظر گرفته میشه. بنابراین هر پرس غذا که برنج با ادویه مخصوص هست با یکی از انواع این میوه‌ها تزیین میشه. در هوای ماه شیرین دهنان هستید.
ضیافت الهی.
هیچ چیزی بی خدا رنگ نداره. من فکر میکنم لحظه ای نمیتونم به خدا فکر نکنم.
ماه برکت و رحمت.
خدا انسان را آفریده برای عبادت. ببینیم که ما چگونه میتونیم عبادت بکنیم، ببینیم در چه لحظاتی از زندگیمون حسی داریم که داریم به سمت خدا نزدیک میشیم.
ماه مغفرت و فیض.
پروردگاری که سکان زندگی ما رو در دست خودش داره، من چطور میتونم در لحظه هایی که پشت میز کارم نشستم و دارم کار میکنم حضورش رو احساس نکنم؟
ماه شیرین دهنان.
مطمئنن اگر شما راستی و صداقت رو در پیش بگیرید و از دروغ پرهیز کنید، خود به خود شما میتونید از دروازه ایمان وارد بشید.
شبهای ماه مبارک رمضان، ساعت 19:30 دقیقه، رادیو فرهنگ، ماه شیرین دهنان.
در فرازی از اون شعر سپید و ارزشمند در سایه سار نخل ولایت آمده است که دری که به باغ بینش ما گشوده ای،
هزار بار خیبری تر است. به نظر میرسه که شاعر در خطاب به حضرت امیر از آن دری که به باغ بینش گشوده شده یاد میکنه و بسیاری این در رو تعویل و تفسیر کردن به کتاب شریف و ارجمند نهج البلاغه. قرار هست که در بخش پیش رو شرح و تفسیر فرازی از نهج البلاغه رو در بیان دکتر عماد افروغ گوش کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت مخاطبان ارجمند. من اولین خطبه ای که انتخاب کردم که خیلی مجمل و مختصر مروری بر اون داشته باشم، خطبه اول نهج البلاغه است. اتفاقا اخیرا من کاری داشتم تحت عنوان هویت ایرانی و میخواستم اثبات بکنم که هویت ایرانی در یکتاپرستی او نهفته و این یکتاپرستی از قبل از اسلام هم شروع میشه. ابتدا یه اشاره کرده بودم به یکتاپرستی نهفته در آیین زرتشت و بعد هم یکتاپرستی در آیین اسلام و به ویژه تشیع. بعد از اینکه خب به هر حال مستنداتی از قرآن آورده بودم، این آموزه حضرت امیر رو هم در خطبه اول گنجوندم. ایشون به نظر من بهترین عبارت رو در ارتباط با یکتاپرستی مطرح میکنن. عبارت کوتاست، میفرمان که سراغاز دین خداشناسی است و کمال شناخت خدا باور داشتن او و کمال باور داشتن خدا شهادت به یگانگی اوست و کمال توحید اخلاص و کمال اخلاص خدا را از صفات مخلوقات جدا کردن است. این در واقع به نظر من، حالا اگر فرصتی بشه حالا جای دیگری این رو بشکافیم، خیلی به نظر من ابعاد مختلف این توحید رو، مخصوصا اونجا که اشاره میکنن که کمال توحید اخلاص هست و این که صفات خدا رو از صفات مخلوقات جدا بکنیم، به نظر من یک تا پرستی ناب اینجا به دست میاد. یک عبارتی هم در ادامه این عبارت هست که حالا اونهایی که تقریبا با کتابهای الهیات آشنا هستن، حالا چه الهیات مسیحی و سایر ادیان چه الهیات اسلام، خیلی رهگشاست به نظر من. میگم اونهایی که علاقمند این بحثای بسیار توحید و الهیات هستن، این عبارت هم من مختصر فقط یه مروری میکنم، خیلی میتونه رهگشا باشه. آن کس که بگوید خدا در چیست، او را در چیزی دیگر نپنداشته است و کسی که بپرسد خدا بر روی چه چیزی قرار دارد، به تحقیق جایی را خالی از او در نظر گرفته است، در صورتی خدا همواره بوده و از چیزی به وجود نیامده است، با همه چیز هست، نه اینکه هم نشین آنان باشد و با همه چیز فرق دارد، نه اینکه از آنان جدا و بیگانه باشد، انجام دهنده همه کارهاست بدون حرکت و ابزار و وسیله، بیناست حتی در آن هنگام که پدیده‌ای وجود نداشت، یگانه و تنهاست زیرا کسی نبوده تا با او انس گیرد و یا از فقدانش وحشت کند. یکی از متکلمین مسیحی معروف به نام ریچارد سوینبرن میگه خدا بدن ندارد، چون اگر خدا بدن داشت به هر حال یک محدودیت هایی مترتب بر یک وجود در واقع با بدن هست، چون خدا بدن نداره بنابراین میتونه در آن واحد جاهای مختلفی حضور داشته باشه.
ابرها را کنار میزنم، تکه‌ای از آسمان را میچینم، با ستاره‌های نقره‌ای برایش پیراهنی میبافم از جنس نور، من و ستاره و آسمان هر غروب در ماه شیرین دهنان به میهمانی شعر و نیایش و عشق دعوتی.
عزیزان، حضرت سجاد علیه السلام یه دوستی داشته به نام ابو خالد کابلی. حضرت با ابو خالد کابلی ذکر خیر شماها را کرده، افتخار نمی کنید؟ ببینید می فرماید ای ابو خالد، این اهل زمان غیبته. ای ابو خالد، مردم زمان غیبت امام زمان که ماها باشیم یا دیگران باشد، و کدومشون المعتقدین لامامته؟ نه همشون، اونا که به امامتش معتقدن.
المنتظرین لظهوره، اونا چه منتظر ظهورش هستن؟ این چیه؟ افضل و اهل کل زمان، این مردم این زمان با فضیلت ترین مردم همه زمان ها هستن. و ببین افتخار بود شما رو داره میگه این مردم زمان غیبت. حالا چرا اینقدر با فضیلتن؟ میگه لأن الله تعالی ذکره. ای جوانان دقت کنید، برای که خدای متعال اعطاهم، به اونا داده. چی داده به شماها مردم آخر الزمان؟ اعطاهم من العقول والافهام ما صارت به الغیبت عندهم بمنزلت المشاهده. نمیگه عقل داده به اینا. ببینید بعضی مطلب رو لهله ورده میکنن. میگه به مردم آخر الزمان نوعی عقل داده، نه مطلق عقل، نوعی عقل داده که اینا امامشون رو نمیبینن ولی اینقدر معتقدن، اینقدر راحتن مثل این است که میبینن. این عقل امام شناسی یه عقل خاصیه.
در بخش پشت سر به سخنان حجت الاسلام عبدالله فاطمی نیا گوش کردید. آسمونی شدن نه بال میخواد و نه پر، دلی میخواد به وسعت خود آسمون. مردان آسمونی بال پرواز نداشتن، تنها به ندای دلشون لبیک گفتن و پریدن. در روز گرامی داشت ارتش جمهوری اسلامی ایران و مقام ارتشیان ارجمند یاد می‌کنیم از شهید ارتشی منصور وطنپور از شهر عراق، تولد 12/10/1317، تاریخ شهادت 9/7/1359. من تو را به خدایی می سپارم که بیش از همه دوستت دارد. خدا نگهدار.
شب بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو می کنم و خیلی ممنونیم از اینکه همچنان همراه برنامه های شبکه رادیویی